خارج فقه جلسه 18 هم سه شنبه 15 هفته 1404.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خب مستحضرید، ما بحثمون راجع به مسئله شسته. نکاتی گفته شد و نکات زیادی هم هنوز مانده. یکی از فضلا بعضی سوالات رو پرسیدن، من باید عذرخواهی کنم چون سوالات ارتباط داره با بحث ولی یه چیزای اضافه است که اگه بخوایم اون فروع رو مطرح کنیم فاصله میگیریم و اون روشی که ما داریم ما رو از اون روش دور میکنه. انشاءالله اگر ایشون خودشون این بحث ها رو دنبال کنن و یه جاهایی هم نیاز به مشورت باشه بین من و ایشون مثلا و فرصتی باشه اشکال نداره، اما تو درس من نرسیدم. یعنی میخوام بگم اگر مطرح نمیکنم نه نسبت به سوال بی‌اعتنا بودم یا ندیدم، عذرخواهی باید بکنم. انشاءالله محضر دوستمون در فرصت های دیگه هستیم. و اما مستحضرید که ما در این مسئله شص یک چیزی بگم، یک فاز جدیدی باز کردیم به نام ابهام، ابهامات و سوالات. خیلی از ابهامات من دیروز گفتم، اگر اهل دقت باشید که انشاءالله هستید، عمده ابهام در کجا بود؟ این که حالا یجوزو منظورتون چیه؟ یرجعو خبر در مقام انشاس یا خبره، اینا بود. ولی عمده ابهام ما و سوال ما که اتفاقا اساس مثلا اینه، این ترتیب بندیه، این ترتیب هفتگانه یا هشتگانه. چون خود اصل مسئله خودش یه مرحله است، اونو بذارید کنار. از اونجایی که دیگه میگه اگر اینجور نشد چی، هفت تا مرحله بود دیگه. اینم یادم اومدی که از دوستان سوال کردن مثلا تو مرحله احتیاط رجوع به فعل اعلم هم باشه. عبارت رو ما کار داریم، عبارت داره پلکانی مسئله رو درست میکنه، درسته؟ این هفت مرحله پله پله است، تو هر پله میگه اگه اون نشد این، ما دیگه این حق نداریم بگیم اینا قابل جمعه. بله نظر خودمون اینه که اینا قابل جمعه، بسیار خوب بگید، اما نظر صاحب عروه رو، متن عروه رو ما کار داریم. ولذا عمده سوالم همینه که این ترتیبی که شما درست کردید چه پشتوانه ای داره؟ آقای سید اگر اعلم حاضر نبود مرحله دوم، بعد سوم، بعد چهارم. حالا ببینید ممکنه بعضی مراحلش قابل فهم باشه، منم قبول دارم. مثلا این که میفرماید که آخر کار به گمانش عمل کنه، البته اون آخر آخر نبود، اون آخر آخر این بود که یکی رو بگیره بره جلو. خب اینا رو آدم میفهمه، اینا مال مراحل آخره، بله مال مرحله انسداده، انسداد میگن آقایون. اما بعضی مراحل مثل مشهور با نمیدونم اوسق اموات، اون وسط یه چیزای دیگه هم بود، الان من مسئله جلوام باز نیست. به هر صورت آقایون ما روز آینده هم اگر بخوایم معطل بشیم، همین بحث ترتیب هست که این ترتیب چجوری باید عمل بشه. مطلب دیگری که تو توضیحات، هنوز تو ابهامات و توضیحات هستیم قبل از تعلیقات، مطلب دیگری که هست، یادتونه من دیروز گفتم این مسئله یک تکش تو مسئله 14 اومده، مسئله 14 چنانکه یه تکش تو 63 میاد و 64. حالا 63 64 رو نرسیدیم، ولش کنید، اون هر وقت رسیدیم، اما 14 رو که دیگه پشت سر گذاشتیم. در مسئله 14 ببینید آقایان، اونجا میگه اگر اعلم فتوا نداره، بحث ما این نیست که اعلم فتوا نداره، بحث ما اینه که عرضت مسئلتون که طرف لا یعلم و حکمه ها، این لا یعلم و حکمه ها ولم یکن الاعلم و حاضرا، این فرضش اینه که اعلم نظر داده ولی من بلد نیستم. اون مسئله 14 این بود که اعلم نظر نداده، این دوتا رو یکی نگیرید، میگی چه فرق میکنه اونجا که اعلم نظر نداده با اونجا که داده من نمیدونم، بالاخره من الان دستم خالیه. بله شما الان دستون خالیه، ولی به نظر سید فرق میکنه. در مسئله 14 بهتون بگم، اونجا میفهماد اگر اعلم نظر نداده معطل نشه، بره فل اعلم، حتی اگر احتیاط ممکنه. ببینید چقدر با اینجا فرق داره، میفهماید که حتی اگر احتیاط ممکنه نمیخواد، حتی نداره تأخیر بندازه واقعه رو، بگه صبر میکنم تا اعلم روی این مسئله کار کنه، نمیخواد، نه تأخیر نه احتیاط نه نمیدونم مشهور نه عمل به گمان، به فعل اعلم رجوع بکنه. اعلم داره داره، نداره فعل اعلم. ولی در اینجا دیدید که در اینجا اول بحث تأخیر انداختن رو مطرح کرد، بعد احتیاط رو مطرح کرد، بعد اعلمیت رو. به هر صورت آقایون نباید این دوتا مسئله حداقل به زعم سید، ما ممکنه قبول نداشته باشیم تفاوت رو، اما تو بیان جناب سید اینا با هم فرق میکنه. خب اینم یه تذکری که تو توضیحات مسئله داشته باشید. خب تا اینجا من بگم چه کار کردیم. اگه دقت کنید ما تا اینجا سه تا کار کردیم تو مسئله 60. اولا خود مسئله رو مطرح کردیم از عروه، دوم بیان شقوق، شقوق هفتگانه پلکانی، و سوم کاری که کار دیروزمون بود عمدتاً، امروزم تا حالا ادامه داشت، ابهامات مسئله و توضیحات مسئله، همش هم ابهام نیست، توضیح هم هست، درست، و سوالات. الان آقایون نوبت هم باشه باید بریم سراغ تعلیقه ها. من فکر میکردم در مسئله 14 مثلا این مسئله رو بحث کرده باشیم، دیدم نه، خوشبختانه اونجا فقط تذکر دادیم که مسئله 60 هم ببین، مسئله 60 رو ببین. اما تو البته من تو یادداشتام بحث کردم همونجا، ولی تو برگه و کلاس مثل اینکه گذاشتیم برای جای خودش که الان باشه. اما تعلیقات خزلا، اولا خیلی از تعلیقه ها نمیدونم حس ششم میدون چقدر کار میکنه، این ششم هم نیست، حس چهارمه. خیلی از تعلیقه ها تو همون به اصطلاح درس دیروز به بهانه چی بود عنوانمون؟ به بهانه بیان ابهامات. خیلی از تعلیقه ها زده شد. مثلا یکی از تعلیقایی که بعضی ها زدن اینه که شما میگید اگر اعلم حاضر نیست و تأخیر انداختن واقعه به جای لطمه نمیزنه، مکلف فرصت داره تأخیر بیاندازه، اگر نه احتیاط کنه. درسته یا نه؟ خب ما دیروز چی گفتیم علما؟ ما گفتیم اگر تأخیر انداختنم اشکال نداره، ولی میتونه احتیاط کنه. مثال زدم براتون، از حق خودش گذشت کنه، از حق خودش گذشت کنه، میگه ارزش نداره، نمیخوادم بریم سوال کنیم. خب این یکی از تعلیقه هاست که بعضیا زدن که جناب سید گر فرضی که اعلم حاضر نیست، شما بگو مخیره و تأخیرم اشکال نداره، شما بگو یا تأخیر بیاندازد یا احتیاط کند. احتیاط رو تو همون مرحله دوم خرج کن. خب این ما داشتیم. یا یه تعلیقی که خیلی یاد دارن، چند نفر دارن که شما میفرمایید آقای سید اگر بعدن خلاف نظر اعلم در اومد، آنچه که مکلف بیچاره عمل کرده خلاف نظر اعلم در اومد، باید اعاده کنه، باید قضا کنه. خب بهتر اینه که میفرمودید اگر خلاف در اومد، حالا فرض نه که مجتهد حاضره دیگه که فهمیده خلافه، خب از خودش سوال کنه من قضا باید بکنم یا نه، من باید قضا کنم یا شما قائل به اجزا هستی. شاید فقیهی باشد که بگه اگر کسی نظر مشهور رو عمل کرد بعد نظر منو پیدا کرد، نمیخواد قضا کنه، نمیخواد اعاده کنه. هستن بعضیا آسون میگیرن تو اجزا، البته بعضیا هم سخت میگیرن. این یکی از اشکالات ما بود. درسته، البته ما توضیح کردیم که سیدم نمیخواد خلاف این بگه، میخواد بگه من نظرم اینه که باید اعاده کنه، من قائل به اجزا نیستم. البته این توضیح خوبی مقدار سنگینه، ولی اما بعضی های حاشیه زدن، چند نفر از آقایون حاشیه زدن. پس میخوام عرض بکنم بهتون این تعلیقاتی که الان وارد میشیم در واقع ادامه تعلیقاته. خیلی از تعلیقه ها گذشت. یا این تعلیقی که گفتم عمده تعلیقه هاست، این ترتیب چه دلیلی داره؟ خیلی از آقایون رو این ترتیب اشکال دارن، آقای حکیم اشکال دارن، آقای خویی اشکال دارن. گفتن این ترتیب به این ترکیب دلیلی نداره، ولو بعضی از مراحلش چرا اون قابل دفاعست. اما در عین حال فضلا، من دوست دارم شما رو ببرم تو بعضی از تعلیقه ها. یکی از تعلیقه هایی که نظر منو گرفت و دیدم مفصلم هست و البته نکاتی هم داره که اون نکاته شاید از خود اصل مسئله مهمتر باشه، عرض میکنم، تعلیقی است که جناب آقای سیستانی، حالا طبق این عروه ما، عروه 41 حاشیه، ایشون داره بر مسئله. خلاصش رو عرض میکنم، تو همین فرصت اگر گیری هم داره ذهنتون منتقل بشه، ذهن تیزی دارید. ایشون میگه ببینید ایشون میفرماید که اگر فتوای اعلم در معرض نبود، اگر فتوای اعلم در معرض اطلاع مکلف نبود، همون حرف سیده دیگه، اذا عرضت مسئلتون لا یعلم حکمها، یعنی همون حرف سید، همون فرض سید، یعنی اعلم نظر داره ها، ولی در معرض دسترسی مقلد نیست. درست؟ اگر در دسترس نبود، حین الحاجه و وقت حاجت هم بود، گویا میخواد بگه اگر وقت حاجت نیست خب حالا صبر کنه. حالا یه خانمیست مثلا تازه عقدش کردن، احکام اولاد و بلد نیست که مشتهرش چی میگه، خب حالا صبر کن، ازدواج کن، عروسی کن، بچه دار شو، بعد احکام اولادم مثلا اون موقع. اما حین الحاجه، ایشون مقسم رو این قرار میده، اگر فتوا در معرض نبود در هنگام حاجت، بین سه کار مخیره در عرض هم. چقدر فرق میکنه با عروه؟ بین سه کار مخیره در عرض هم. یکی احتیاط کنه، اصلا معطل هیچی نشه، خودشم معطل اعلم فعل اعلم اینام نکنه، احتیاط کنه دیگه. احتیاط بالاتر از احتیاط چی داریم آقایون؟ احتیاط کنه که دیگه حرف تقلیدم نیست. میدونید احتیاط قبلا میگفتیم، احتیاط نیاز به تقلید نداره، من تقلید میکنم احتیاط کنم، احتیاط کنم. حال بذارید، من هنوز تازه شروع کردیم بذارید اصل مطلب نطفهش منعقد بشه. احتیاط، درست؟ یا رجوع به غیر اعلم بکنه، رجوع به غیر اعلم، یعنی رجوع به فعل اعلم. سوم، صبر کنه، تأخیر بیاندازه واقعه رو تا هینه تمکن از سؤال. اگر مسئله پیش اومد نظر اعلم رو نداره، حین الحاجه یکی از این سه کار رو بکنه، یا احتیاط، یا رجوع به فعل اعلم. ایشون رجوع به فعل اعلم رو در عرض احتیاط میاره و کافی هم میدونه. سوم، صبر کنه، تأخیر الواقعه. بعد میفرماید که اگر این سترا ممکن نیست، سترا ممکن نیست، احتیاط ممکن نیست، چون مثلا دوران بین محظورینه، فعل اعلم ممکن نیست چون فعل اعلمی مثلا وجود نداره یا من نمیشناسم، تأخیر واقع هم درست نیست، من الان باید بدونم نمازم چکار بکنم، روزم رو چکار بکنم. اگر این سه راه ممکن نبود، ایشون میفرمایند که یتخیر فی غیره، عبارت اینه: و ما عدم تمکن من الثلاثه فان کان الامر دائرا بین المحظورین، یتخیر که یه طرفو بگیره، و فی غیرهی در غیر دوران بین محظورین، عبارت رو براتون میخونم: ازا دار الام بین امتصال زنی و احتمالی یا قدم الاول، بره سراغ گمان و البته عقب زنون را هم بگیره. بعدم میفهمن زمنن یه راهنمایی، اگر شک در اصل تکلیف باشه میتونه مکلف براءت جاری کنه. نمیدونم متوجه کار ایشون شدید یا نه، ایشون سراغ شهرتو بگید آقا، اوسق امواتو، اینا اصلا سراغ اینا رو نگیره. فهمود اگر میتونه اون سه کار اولو انجام بده، اگر اون سه کار اول میسر نیست. اگه دوران بین محظوره اینه که خب کاری نمیتونه بکنه، تأخیر، و الا بره سراغ گمان دیگه. ندارنم گمانی که حجت باشه ها، اینو بلدید دیگه، بستر گمانیست که دستش به حجتی بسته نیست. خیر و طرق المیسره رو بگیره و عمل کنه. این آقایون آخر کارم که میگه براءت جاری کنه، این حاشیه‌ای که عرض کردم چشم ما رو گرفت، البته معناش این نیست که بقیه حواشی میگن لقب مفهوم نداره، خدای نکرده ناخواسته ما تعریضی نکرده باشیم. دیدم این حالا مفصل تره، یه بحثایی داره که من میخوام مطرح کنم، اینجوری بگم بهتون، ولی نباید مفهوم داشته باشه. بالاخره بزرگان زحمت کشیدن، حالا عرض میکنم بعضی از زحمات بزرگان رو. حالا بگید همینه میگم صبر کنید آقای فاقدی، صبر کنید که همینه. این اشکال اول ماست. البته اشکال نداره شما آماده میکنید که ما دیگه نگیم، ولی میدونید گویا یک اقتشاشی، یک به هم خوردگی تو عبارت آقای سیستانی هست. متعال این تعلیقه ها بالاخره ممکنه نادرن هم کم و زیاد شده باشه. ایشون اول میگن هین الحاجه، اصلا فرض رو این قرار میدن که میگن وقت حاجت اینو اول قرار بده. مرحوم سید این کارو نکرد. مرحوم سید اول نگفت هین حاجت، گفت بعدش گفت این امکنه چی تأخیر واقع. ایشون هین الحاجه فرض میکنه، اما تو همین هین الحاجه میگه اگر امکنه تأخیر واقعه. خب اگر امکنه تأخیر واقعه پس هنوز هین الحاجه نیست. برگه رو دارید خودتون نگاه کنید بعدم چطور این دوتا قابل جمعه. البته من میتونم توجیهاتی بکنم، میخوام اینو بگم شب نرید یه توجیه درست کنید، فکر کنید که کار کارستانی کردید و توجیه کردید. ما میتونیم توجیه کنیم، ولی نخواهیم سوبسید بیدیم و لباس توجیه بپوشنیم بر عبارت، این یه مقدار ناهمسویی داره. چنان که ممکنه کسی بپرسه شما آقای حضرت آقای سیستانی چرا راه‌های دیگر رو نگفتید؟ ما انتظار داشتیم راجب شهرت هم بگید، راجب اوثق گذشتگان هم بگید. هیچی، یه دفعه همه رو فاکتور میگیرید، میرید میچسید به صورت زن. البته من بگم اینو من تو برگم آوردم، ولی فتعم ملو، ایشون ممکنه به ما بفرماین که من وقتی میگم به زن، اگر عقب از زنونم هست زنون، این همون شهرت ممکنه یکی از راه‌های زن باشه. یعنی سید برای شهرت اصالت میداد در مقابل زن، آقای سیستانی سلمه الله اصالت نمیده به شهرت در مقابل زن، بلکه یکی از مصادیقی میدونه که زن آوره. و انصافانم همینطوره، یعنی ببینید آدم وقتی یه مسئله مشهور باشه هر چندم پر جربزه باشه و اینا، بازم بالاخره خیالش راحت تر میشه. خود ما وقتی، من خودم وقتی که یه مسئله مشهوری چیزی بگن و نظر مشهور خودمان برسیم، دوستر دارم تا اینکه بر خلاف مشهور یه چیزی برسیم. این طبیعی کاره. پس عدم تعرض شهرت به خاطر اینکه اینا شهرت در حد یه زن میدونن. مخصوصا میدونید که آقای سیستانی شاگرد آقای خویی است. آقای خویی در اواخر عمر، یه میگم در اواخر عمر چون تقریرات های اولیه شون اینجوری نمیگه، اما این تقریرات های بعدی که از آقای فیاض و آقای بهسودی و دیگران منتشر شده، ایشون برای شهرت هیچ اصالتی قائل نیست. میدونید لذا میگن شهرت نه جابره، نه کاسره، نه جبر ضعف سند میکنه، نه جبر ضعف دلالت میکنه. حال من از آقای سیستانی به خصوص سراغ ندارم، ولی بالاخره شما اون مدرسه است، احتمالاً اگر شهرت رو مطرح نمیکنه اینه. پس اینو میتونید جواب سوال من اینجا آخر نوشتم، اگه نگاه کنید آخر برگه 242 سه چهار خط مونده به آخر نگاه کنید، و فی هذا تعلیق مجالات للنقاش و سوال. در این تعلیق آقای سیستانی فضای اشکال و مناقشه وجود داره. منها افترازه بیان طرق حین الحاجه ثم الذهاب الى جواز تاخیر الواقع الى حین تمکن من السؤال و کان هذین الافترازین لا یجتمعان. ثم اینو میگم، ثم افتراز و کدوم آخریه؟ ولی نقاش حول ترتیب الذی ذکره و عدم و عدم ولی نقاش حول ترتیب الذی ذکره و عدم و قصده الى سایر طرق ایزن مجالون. یعنی چرا مشهور رو نیاوردید؟ چرا اوثق اقوال رو نیاوردید؟ که اینو جواب دادم، بگیم که ایشون چون قبول نداشته. اما اشکال مهم وسطیه، اینو دوست دارم دقت کنید چون یه مطلب مهم میداره. این اشکال وسطی رو نگاه کنید، اول بخونیم عبارت خودمون رو. ثم افتراز و اجراء البراءه من المکلف شاک فی اصل تکلیف مما قد یزیق علی به ان اجراء الاصول من شؤون المجتهد للمقلد. این میدونید اشاره به کدام قسمت حرف آقای سیستانی داره؟ اون قسمتی که فرمود آخر آخر چی بود تو برگه؟ و ان کان شک فی اصل تکلیف فهو فی سعت عملا. اگر شک در اصل تکلیف داره، مکلف در سعه است. در سعه است یعنی براءت جاری کنه. خب ببینید به ما یاد دادن که اصول عملیه در مسئله‌ای که حکمش معلوم نیست کار مقلد نیست. یه دفعه به مقلد میگن که اگر مثلا شک داری پولی از یه نفر قرض گرفتی یا نه، براءت جاری کن. خب یاد میدیم. اما اگر مسئله اجتهاد میخواد، نظر مجتهد رو میخواد، نظر مجتهد رو من ندارم، من مقلد میتونم براءت جاری کنم؟ این نمیفهمم وجه این عبارت جناب آقای سیستانی رو. اصول عملیه میدونید، چه شک در تکلیفش، چه شک در مکلفون بهش، در وقایع به دست مجتهده. چه بسا مجتهد بگه نه اینجا شما فکر میکردی روایت وجود نداره، روایت وجود داره. به عبارت دیگه شما کدام مکلف رو فرض کردید؟ مکلفی که درس خارج میده، اون که دیگه تقلید نمیکنه که. مکلفی که مسائل رو بلده، یا مکلفی که داره تو خیابون رانندگی میکنه، بنایی میکنه، کارگری میکنه؟ خب این چطور میفرمایید؟ این مقدار برای ما سواله.
خودشون به راحت جاری کردن، مکلف ابلاغ کردن،
شما فرض بر اینه که نمیدونید مشتهد شما چی میگه. ابلاغ کردن، یه مسئله پیش اومده، مقلد دنبال نظر مجتهد، نمیدونه مجتهدش چی گفته. اینه بحث اجرای براءت. تو آب که نیست که، تو لباس که نیست که، کار مقلد کار مجتهدم نیست. فرض رو در نظر بگیرید. بله. اونا اصلا فحصم میگفتن میشد غلط تو غلط. میدونید که فحص مقلد ارزش نداره.
بعد اینکه مثلا مقلد جاری بدونن باید
فحصم میون بوده. بسیار خوب، خدا خیرتون بده. تا میتونید ضعیف و کمکش کنید، اون ضعیفه صدقه. خب آقایون داریم تعلیقات رو میخونیم دیگه، حالا دیگه تو برگه نیست، من دو سه تا تعلیق دیگم اضافه کنم تو بس تا ببینیم تحقیق و اقتراح چی میشه. ضمناً بگم فردا فضلا درس ما هست ولی غیر حضوریه. بعضی چهارشنبه ها ما مسافرت تهران رو داریم، اما به همون سبک و سیاق، یعنی برنامه ضبط میشه و همون ساعت 8 و 9 انشالله آقای مباشری زحمت میکشن درس رو میذارن رو کانال رو سایت. درس تعطیل نیست ولی غیر حضوریه، چون اگر این کار نکنید شنبه میمونیم، یعنی بحث شنبه‌مون متوقفه. البته من میتونم تو چهارشنبه تمام میکنم، حتما هم گوش کنید چون میاد رو کانال. حالا تا فردا انشاءالله. ببینید بعضی از حواشی آقایون اینجا دارن که ریشه تعلیقشون مال جای دیگه است، یعنی چون جای دیگه با جناب سید مخالفت دارن اینجا مخالفت کردن. نمیدونم چقدر یادتونه تو مسئله تقلید اعلم، یادتونه بعضی ها که اصلا معتقد به اعلم نبودن. البته این خیلی نظر شاذیه و ضعیف، اما بعضی هم که معتقد به نظر اعلم بودن میگفتن اگر مقلد اطلاع داشته باشه بر اختلاف بین اعلم و فل اعلم، در مسائلی که اعلم و فل اعلم اختلاف دارن تقلید از اعلم لازمه، ولی در مسائلی که اختلاف ندارن، حالا اینم تعبیرها مختلف بود، بعضی میگفتن در مسائلی که اختلاف ندارن، بعضی میگفتن در مسائلی که یقین ندارن اعلم و فل اعلم اختلاف دارن. این البته راحت تره، ولی ما چه میدونیم اینا اختلاف دارن یا ندارن. اینه که بعضی ها گفتن در مسائلی که اختلاف اعلم با فل اعلم ثابت نیست دیگه لازم نیست از اعلم تقلید کنی، از فل اعلم تقلید کن، چون شما از اختلاف میترسی، شاید اعلم قبول نداشته باشه، فرض بر اینکه شما یقین به اختلاف نداری. آقا اینجا حاشیه زدن، چون در مسئله 12 به نظرم بود، چون اونجا گپ داشتن اینجا خودشو نشون داده، گفتن این مراجعه به فعل اعلم در مسائلی که اختلافشون معلوم نیست از همون اول هم میتونه. لازم نیست شما فرض کنی که اعلم نظر نمیدونیم چه نظری داده، از اون بر احتیاط هم ممکن نیست، تأخیر واقعا ممکن نیست، بعد نوبت برسه به فلعلم در کنار اعلم میشه ازش تقلید کرد. خب اونی که اینجا این حاشیه میزنه معلومه اونجا این حرفو داشته. در مقابل نمیدونم سال گذشته بود یا سال قبلش بود، احتمالا سال قبلش بوده، یادتون میاد ما عرض میکردیم، چون خودمونم قبول داشتیم، عرض میکردیم که بعضی وقتا اعلم روی مبانی فل اعلم اشکال داره، اینجا دیگه اصلا نوبت به فل اعلم نمیرسه. یه بار دیگه بگم، اگر اعلم بفرمایید رو مبانی فل اعلم مناقشه داره، اینجا میتونیم به فل اعلم رجوع کنیم؟ شما الان برید بیرون کلاس از 90 تا 100 تا استاد بپرسید، شاید 90 تاشون بگن که اگر اعلم فتوا نداره مثلا، یا شما دسترسی نداری و نمیتونی دسترسی پیدا کنی فلعلم، یا نمیگن در احتیاطات به فلعلم رجوع کن، میگن یا نمیگن. بعضی ها حاشیه دارن میگن در احتیاطات اعلم به فلعلم رجوع بشه، به شرطی که اعلم رو نظر فلعلم ایراد نداشته باشه، و الا اگر رو سند فتوای فلعلم مناقشه داره بازم میشه. مثلا اگر آقای بروجردی فرمود که ظاهرا همین نظرشونه، سه تا تسبیحات بنابر احتیاط واجب لازمه، سه تا تسبیحات لازمه، بعد از آقای بروجردی فلعلم ها مثلا، اونا میگن یه بارم کافیه. بگیم احتیاطات یه مجتهد رو میشه به فلعلم رجوع کرد، لذا یه تسبیحات بگم. خب اگر آقای بروجردی سند فتوای یک بار کفایت میکنه رو قبول نداره، چطور به فلعلم رجوع کنیم؟ چجور به فلعلم رجوع بشه؟ بله بعضی وقتا علم کار نکرده، ببینید میگه من واقعش وقت نکردم، علما میگه روی این مسئله من وقت نکردم، یا مثلا میگه سلا نیست من نظر بدم، از این حرفا داریم گاهی تو بین علما. خب این میگیم فعل علم، اما جایی که فعل علم کار کرده مثلا احتیاط داره میکنه، فعل علم نظر دیگه ای داره و علم سند فعل علم رو قبول نداره، بازم فعل علم. یکی از کسانی که صف وایستاده آقای خونساریه، آستحمد خونساری، آستحمد خونساری آقایون تو همون فکر کنم مسئله 12 باشه، اینجا هم تو عروه هم داره، من اولین بار تو عروه دیدم از ایشون، اولین بار تو عروه دیدم، خدمتی که از اساتیدم بودیم، یه موقع ایشون فرمودن اگر علم نظر نداره به فعل علم. بعد از درس من رفتم خدمتشون گفتم آستحمد خونساری اینو میگه، فرمودن حرف خوبی میزنه، حرف خوبی میزنه. خب حرف خوب میزنه شما هم بزنید دیگه، شما هم بگید دیگه. حالا بگذاریم از این چیزایی که استادی شاگردی ما داشتیم با بعضی از اساتید بزرگمون. خب الان این قهرن اینجا خودشو نشون داده، اینجایی که آقای سید میگه فلعلم، فلعلم مرحوم استحمد خونساری میفهمون چی؟ به شرطی که اعلم رو نظر فلعلم مناقشه نداشته باشه، ولی اگر مناقشه داره فایده ای نداره. البته حالا اینجا چون ممکنه میگیم حکم اعلم رو نمیدونه، دسترسی به اعلم نداره، ممکنه مثلا ندوندم که اعلم رو سند فلعلم مناقشه داره یا نداره، ولی کلیشو بلد باشه. این بینه خیلی مثلا مهمی ها که معروفه تو حوزه، تو بالای منبرا میگن احتیاطات، خود سیدم داره، خود سیدم داره در احتیاطات اعلم میشه به فلعلم رجوع کرد. ما اشکال داشتیم که در احتیاطات اعلم به شرطی که کاری به فتوای فلعلم نداشته باشه اعلم، یا خودش کار نکرده باشه، ولی اگر کار کرده چی؟ اینم از جمله حواشی مهم. یک دو سه دقیقه مونده، من یکی دو تا دی حاشیه رو اشاره کنم بس باشه. آقایون دو نفر از بزرگانی که اینجا باز حرف دارن و ما سال گذشتم تحت عنوان علمین گاهی از اینا یاد میکردیم، آقای حکیم و آقای خویی، اینا فضلا اینو دیگه باید مطالعه کنید. اینا تو بحث زن ها، زن عمل به گمان، عمل به گمان میدونید که کی پیش میاد؟ یه کلمه اینجا به کار میبرن علما، عمل به گمان. این گمانم گمان حجت نیست، خبر مطلق گمان، این گمان صاحب آبرو این مطلقی گمان. بله، وقتی که انصداد پیش بیاد، درسته؟ انصداد باشه، میگن خب وقتی منصد شد، باب علم و علمی بسته شد، عمل کن به گمان. مطمئن میدونید بعضی ها میگن اصلا نوبت به انصداد نمیرسه، مطمئن اونا در احکام میگن و الا در موضوعات ممکنه واقعا بعضی وقتا بسته بشه، ما هیچ راهی نداریم، فتوای مجتهد اطلاع نداریم، دستمون نیست، هرچند این بر اون بر میزنیم هر کسی یه چیز میگه، مثلا این انصداد دیگه. سید فرمود عمل به گمان کنه. اینجا میدونید یه بحثی است که انصداد نتیجهش کشف حکم شرعیه یا نتیجهش فقط حکم عقله. میگن علل حکومه علل کشف. اینا مخواستم میگم اینا رو خوندید، یادم اومد که باب انصداد رو شما نمیخونید، نخوندید. آره، نه تو کفایه انصداد رو حذفش میکنن، میگن چون واضح البطلانه و من تعجب میکنم. رسائلم اونجام شاید خونده نمیشه، من اخیراً دیگه نمیدونم. در انصداد میگن نتیجهش که حجیت گمان باشه، آیا گمان حکم شرعی رو به ما میده یا گمان فقط صرف عذره به ادراک عقل؟ اینه که مثل آقای حکیم اینا گفتن اگر ما انصدادی شدیم و کشفی شدیم، میگیم عمل به گمان کفایت میکنه، حتی قضام نمیخواد، اعادم نمیخواد. اگر حکومتی شدیم، یعنی گفتیم کشف حکم شرعی از گمان نمیشه، علل حکومه قائل شدیم، نه دیگه نمیتونیم قائل به انصداد، قائل به کفایت بشیم. عملم بکنه، بعد اگر کشف خلاف بشه باید انجام وظیفه کنه. خب اینم یه تعلیقه ایست از این دو بزرگوار. ان شاء الله برای فردا که امشب من بحث و ضبطش میکنم، انشاءالله تحقیق و اقتراح، تحقیق و اقتراح. اگر تو صوت گوش کردی تمام شد، طبیعتا شنبه میریم مسئله 61. علی حال برای 61 آماده باشید برای شنبه. الحمدلله رب العالمین.
متنی از آیت‌الله سبحانی تو فضای مجازی چند روزی شده مراجعه کردی؟
راجب مهریه؟
بله. شما قبول داری اصلا؟
نه. اصلا کشور میدونید که سیستم کشور بر اساس اندل مطالبه است، یعنی دادگاه های ما اینجوریه، سیستم ما اینجوریه. بعدم